اجمال اجمالی، معرفت اجمالی جزئی برای این که حاصل میشه همین خودش کفایت. اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحیم و بدیه نستعین انه خیر ناصر و معین. قال فی الکفایه هل الغایتو فی الغضیه تدل على ارتفاع الخوف اما بعد الغایه. کلام ما در بحث مفاهیم نسبت به مفهوم شرط و وصف تمام شد. یکی از چیزهایی که درش بحث شده است که آیا مفهوم دارد یا خیر، غایت است. اگر قضیه‌ای باشد که این قضیه مقیاب غایتی باشد، آیا حکم ثابته برای ما قبل غایت برای ما بعد الغایه ثابت است یا خیر؟ این محل بحث. قبل از آنی که ما وارد اصل بحث بشیم، اولا تعریفی که برای غایت شده است و عرض می کنیم که در لغت مثل مجمع البحری غایت را چند معنا کرده است. یک معنای غایت این است که فرمودن غایت عبارت است از انتها و شیء و نهایتو. حالا این نهایت و انتها را به حسب مکان قرار بدیم، به حسب زمان. مثلا فرض کن هر شهری یه غایتی دارد، یعنی اون نهایت محدوده شهر. هر زمان یک نهایتی دارد، مثلا میگن فصل، فصول اربعه، نهایت فصل پاییز مثلا کی هست، نهایت فصل زمستان کی هست، نهایت روز کی هست. اون نهایت شیء را تعبیر میکنه ازش به غایت. این معنی در واقع حقیقی غایت است، حالا به حسب زمان یا به حسب مکان، یا غیر این دو از چیزهایی که زمانی یا مکانی هست. مثلا میگن نهایت درجه علمی فلانی چیست، مدارک چی میدن، رتبه بندی میکنن. درجه نهایی رتبه علمی شخص میشه همون غایت علمی او. و گاهی اطلاق میشود غایت به خود مسافت، مثلا به اصل مسافت میگن غایت. من لابتداء الغایه، یعنی لابتداء المسافه منظور است. الى لانتهاء الغایه، یعنی لانتهاء مسافه. این معنا هم معنایی است که کلمه غایت رو بر این معنا اطلاق می‌کند. معنای سوم و اطلاق سوم برای غایت هست که در باب تقسیم علت به علت مادی و صوری و فاعلی و غایی، اونجا میگن علت غاییه. علت غاییه عبارت است از اینکه فعل لعجله صادر می شود از فاعل. مثلا میگن آقا چرا قضا میل می کنید؟ میاد برای رفع گرسنگی. پس غایت اکل طعام رفع جوع است، این می شود غایت. چرا آقا مثلا فرض کنید که بندگی خدا می کنید؟ برای این که ما به مراتب کامله انسانی برسیم، کمال انسانی به این است که شخص بندگی خدا بکند. هوای سلطنتم بود بندگی تو گزیدم. آقایی دارین در بندگی خداوند تبارک و تعالی است، این میشه غایت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون لام لام غایت است، یعنی برای این غایت که اینها به معرفت حق تبارک و تعالی برسند، معرفت اسماء و صفات که حضرات معصوم علیهم السلام هست. این میشه غایت، یه اطلاق سوم. حالا بحثی که ما داریم در اینجا، آیا غایت به معنای مسافت محل بحث است؟ واضح است که این معنا مراد بحث ما نیست که مفهوم دارد یا ندارد، میگیم بحث که آیا غایت مفهوم داره یا نه. کما اینکه غایت به معنای علت غایه هم مورد بحث ما نیست که مفهوم دارد غایت یا ندارد، یعنی علت غایه مفهوم دارد یا ندارد، اونو ما بحث نمی کنیم چون که واضح است که مفهوم در کار نیست. این بحث این که حل الغایتو تدل علی انتفاع یا لا تدل علی الانتفاع ما بعد الغایه، این در رابطه با همون معنای اولی است که برای غایت شده است، که معنای انتهای شی و نهایت شی. اگر شی که مثلا حکم باشد مغیر شده باشد به غایتی، اگر غایت مفهوم داشته باشد، معناش این است که این حکم نسبت ما بعد این غایت چیست؟ منتفی است به نفس همین منطوق. و اگر غایت مفهوم نداشته باشد نسبت به ما بعد الغایه، دیگه این دلیل منطوقی ما ساکت است، نه نفی میکند ما بعد را نه اثبات میکند. معناش این نیست که یعنی اثبات میکند، نه، نسبت به نفی و اثبات به ما بعد الغایه دلیل ما میشود چی آقا؟ ساکت. حالا این پس مورد بحث ما اولا روشن شد با این بیان که غایت معنای نهایت شیء و اون به اصطلاح حد آخر از هر شیء، اون منظور ما هست، همون معنای لغوی است. اقوال در این مسئله متجاوز از 5 قول در اینجا رسیده است. بعضی قائلن به این که غایت دائما مفهوم دارد مطلقا، مطلقا در واقع تفاصیلی است که می‌گیم. قول دوم این است که غایت ابدا مفهوم ندارد، که این قول رو خیلی از بزرگان قبول کرده است که غایت مطلقا مفهوم ندارد. بعد از محققین متأخرین هم همین قول رو اختیار کردند که غایت هرگز مفهوم ندارد. چند تفصیل است. یک تفصیل که قول سوم هست، گفتن غایت تارتا از جنس مغیا هست و اخرى مخالف مغایر است با جنس مغیا. این را در بیان تفصیلی شد دیگه عرض کنیم، اجمال اقوال رو داریم. گفتن اگر غایت از جنس مغیا باشد در این صورت غایت دلالت بر مفهوم دارد، و اگر از غیر جنس مغیا باشد دلالت بر مفهوم نمی کند. تفصیل دوم که قول چهارم می شود، آمدن فرق گذاشتن بین اونجایی که مدخول اون شیئی که دلالت بر غایت دارد حتی باشد یا الا باشد. گفتن اگر کلمه حتی برای غایت، حتی چون از معانی حتی دلالت بر غایت است، حتی استعمال شده باشد در اینجا دلالت دارد بر مفهوم، و اما اگر الا باشد دلالت ندارد بر مفهوم. اینم یک قول. قول پنجمی است که تفسیر صاحب کفایه است. ایشان فرمودند همون حرفی رو که در بحث وصف فرمودند، اگر غایت غایت حکم باشد مفهوم دارد، ولی اگر غایت غایت موضوع یا متعلق باشد در این صورت مفهوم ندارد. این اقوالی است که تا کنون 5 قول را عرض کردیم. صاحب کفایه برای اول که غایت حکم باشد مثال دادند به مثل که در متن کفایه کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرامون. و واضح است که حکم در این کل شیء علت حلال هلیت است، حکم و ضیه. این هلیت از ابتدا نسبت به هر شیء هست تا کی؟ تا حتی تعلم انه حرامون. یا مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. و واضح است که طهارت حکم وضعیات. غایت این طهارت چه هست؟ اون موقعی که علم به نجاست پیدا بشود. و واضح است که در اینجا این چنین غایتی چالا به حتی باشد چه به الا باشد فرقی از اینجا از نمی کند، در اینجا دلالت بر مفهوم می کند که بعد از این حتی تعلمه ما بعدش دیگه چه حکوده به طهارت دیگه نیست، نفی می شود طهارت، نفی می شود بعد از این علم یا به حرمت یا به نجاست. اگر علم به حرمت آمد دیگر حکم به حلیت نیست، اگر علم به نجاست آمد حکم طهارت دیگه ثابت نیست. پس دلالت میکند در انتفاع حکم حلیت در اول و طهارت در دوم، به انتفاع این غایت که عبارت باشد از علم به حرمت یا علم به نجاست. ایشان در مورد دوم که قایت موضوع باشد، مثل اینکه میگوید مثلا سر من البسطه علل کوفه، اینجا موضوع که عبارت باشد از سیر، چون وجوب مستفاد است از هیئت امر، وجوب حکم است، اما این حکم تعلق گرفته است به چی؟ موضوع این حکم سیر است. سیر قایت او چیست؟ بلوغ الی کوفه، سیر من البسطه الی کوفه. در این قسم فرمودن دلالت ندارد بر قایت، بر به اصطلاح مفهوم. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکن است که سیر در خود کوفه بعد از وصول الی کوفه یا ما بعد از کوفه به دلیل آخری ثابت بشود. لذا این سیر من البسطه الی کوفه نسبت به وجوب سیر لما بعد الکوفه نفیان و اثباتاً ساکت است، ساکت است. لذا اگر به دلیل آخری اثبات بشود وجوب سیر، هیچ منافاتی با سیر من البسطه الی کوفه ندارد. در موالی عرفی هم میبینیم مولای به عبدش میگه از اینجا برو نیشابور، اون دیگه نمیفهمد از این کلام مولا که بعد از نیشابور نباید برود یا باید برود. اینها لذا سوال میتواند بکند، بگه که آیا بعد از اینم که من بروم نیشابور، از نیشابور به بعدم باز همینجا ادامه بدم سفرم یا نه؟ اینجا یه سوال داره. اگر این جمله دلالت بر مفهوم میکرد دیگه جای سوال نبود، باید خود به خود استفاده بکند این معنا را. لذا تفصیل دادن بین اون جایی که قایت قایت حکم باشد مثل اون دو روایت یا حدیث، یا قایت موضوع باشد مثل این مثال. اگر قایت حکم باشد فرمودن دلالت دارد بر مفهوم و نفی به انتفاع اون به اصطلاح قایت، نفی حکم به انتفاع قایت. ولی اگر قایت موضوع شد دلالت بر انتفاع حکم و انتفاع موضوع ندارد. دلیلی که آوردن اما نسبت به قسم اول که فرمودن دلالت دارد بر مفهوم، فعلا کلام سامتو فعلا از بودون تا فرمودشد بزرگان بهش برسید، این است که به چند دلیل در حقیقت، ولی که مختصر است. در اونجا اولا می‌فرماید این که منسبق علل اذهان در مثل حکم مقیای به قایت، مثل این که می‌بید کل شئن لت قاهر حتی تعلم انه قدر، چیست؟ چیزی به ذهن انسان سبقت می‌گیرد؟ منسبق علل اذهان این است که یعنی قایت حکم به طهارت همین علم به نجاست است. اگر علم به نجاست پیدا شد کسی شک در این نمی کند که دیگه حکم به طهارت نیست. اگر علم به حرمت آمد کسی شک در این ندارد که دیگه حکم به حلیت نیست. پس انسباق الذهن که همون تبادر هست دلیل است برای این که چنین جمله دلالت بر مفهوم دارد. هذا اولا. و ثانیا اگر ما در چنین مواردی که قایت قید برای حکم قرار گرفته است بگیم مفهوم نداشته باشد، تقیید حکم به این قایت بشود لغو. خب اگر بناست که بعد العلم به نجاست هم حکم به حلیت باشد، یا امکان حکم به حلیت باشد، بعد از علم به حرمت هم حکم به حلیت باشد، یا امکان حکم به حلیت باشد، بعد از علم به نجاست هم حکم به طهارت یا امکان حکم به طهارت باشد. پس تقیید به علم به حلیت در اول یا علم به نجاست در دوم این لغوه. چرا تقیید میکنیم؟ پس برای خروج از لغویت که کلام حکیم کلام لغو نباشد، شما چاره‌ای ندارید جز این که در اینجا قائل به مفهوم بشوید. بعضی از بزرگان هم همین معنا را تذیرفتن تصویر هم دارن. در فرمایش مرحوم آقای کوی رضوان الله علیه هم هست که اگر در اینجا ما قائل نشویم به مفهوم اصلا معنایی برای این تقیید نخواهد بود و لغویت لازم میاد. همینجا البته این جبر عرض بکنم، گرچه هم صاحب کفایی مطلب بیان فرمودن، مرحوم نایمی رضوان الله علیه هم آوردن این مطلب را، مرحوم آقای کوی رضوان الله علیه هم در محاضرات حسابه اون چیزی در اینجا بیان شده از این مطلب بیان فرمودن. با توجه به فرمایشات مرحوم ماشیخ رضوان الله تعالی علیه جواب این بیان واضح می شود که اگر این تقیید از قبیل تقیید به شرط باشد که اولا دلالت بکند بر این که علت حکم همین غایت است و ثانیاً دلالت داشته باشد بر انحصار او در علیت، اگر این معنا به این حد برسد ما میتوانیم قائل بشویم به اینکه تقیید به غایت اگر حکم مقید شد موجب این میشود که مفهوم داشته باشد که اولا دلالت کند بر اینکه این غایت علت است و ثانیاً علت منحصره است، همون حرفی را که در بحث تقیید به شرط ما می گفتیم. ولی اگر یکی از این دو یا هر دو مخدوش باشد و قابل اثبات نباشد نمی توانی قائل به مفهوم بشوید و برای خروج از لغویت راه خروج از لغویت منحصر این نیست که حتما مفهوم داشته باشد، چون به هر حال امور دیگری هم هست که دلالت بکند بر این که به هر حال این کلام از لغویت خارج بشود. مثلا فرض کنید فعلا خواسته از همون جوری که عرض می‌کنیم این عبد از اینجا تا نیشابور رو برود، ابتداعا بهش بگید از اینجا برو تا تهران، مخصوصا با اسباب سابق این خیلی دشوار بهش می‌رسید. اولا این رو بهش بگوید، بعد که اونجا رسید و اینها بعد خب حالا تا نیشابور تا سبزوار هم برو. این هم زیاد هست که اوغلا برای اینکه یه کار مثلا سخت تعبیرا وقتی بخوان ابتداعا بیان بکنن سخته بره افراد، اول میگن تا اینجا بعد کم کم، که ما که در اصل شریعت هم احکام تدریجا ابلاغ میشد با اینکه همه احکام انشاء شده بود و در آقه آقه تشریف بود ولی بیان اونها به صورت تدریجی بعد از امور در زمان حضرات معصومین علیه السلام بیان شد که در اصل صدر اسلام، قطعا حتی خود پیامبر اکرم هم در صدر اسلام در اوائل امر بیان نفرموده بودن، در اوائل امر همون قول لا اله الا الله طفله بود، بعد کم کم بیان شد که خب حالا که لا اله الا الله گفتین دیگه باید بعدش هم ادامه بدیم. خلاصه کش آسان نبود اول ولی افتاد مشکلها، ولی مشکلهایی که شما شیرینه منظور، ولی که نفوس چون اول فهم کم هست در کمه در احکام شرعی هم همینجوره، زا ابتداعا اگه بخوان همه بیان اونها بیان بشود غالب نفوس تسلیم نمیشود، ولی اگر نه تحت تربیت قرار گرفتن به صورت تدریج اینه زا منبری هم باید حواسش خیلی جمع باشد، اگر رفت بالای منبر جمعیت رو ملاحظه کرد متول بره همین میخوانند دیگه، یک مقتضای حال رو در نظر بگیره ببینه مستمعش در چه حدی است بر اساس مقتضای وضع اونها بیان احکام کنه، ولی یک چیزایی که مربوط است به هر حال به افراد خاص و اون هم جمع خاص اونا رو نیاد بره عموم مردم بیان بکنه چون فرار میکنه دیگه پای منبر نمیاد. در مقام لازم و اما در بابی در جایی که غیر موضوع باشد، اینجا هم خب خیلی از محققین اشکال کرده که تقیید قیودی که مربوط به موضوع است بالمعال برمیگردد به حکم، چرا؟ چون نسبت موضوع به حکم نسبت علت است به معلول، خب اگر علت دائره او محدود شد بهرن معلول هم دائره او به همون اندازه چی؟ محدودیت پیدا میکند. پس قیود را که اگر ما گفتیم قید موضوع شد بخوایم بگیم در این صورت دیگه مفهوم ندارد، با اینکه معال قید موضوع به قید به حکم است، شما این تفرقه ای که بین غایت حکم و غایت موضوع قرار دادید با این بیان این تفرقه بلا وجه هست، چرا؟ چون قیود راجعه به موضوع هم در واقع بر میگردن به حکم و اگر به حکم برگشتن شما باید در غایت نسبت به موضوع هم قائل به مفهوم بشوید و حالا که قائل مفهوم نیستید، این در حقیقت یک بیان نقضیست به این تفسیر. لذا این فرمایش صاحب کفایه در رابطه با این تفصیلی که داده اند، گرچه در بخش اول دو دلیل در حقیقت ذکر کرده اند برای مفهوم داشتن اونجایی که غایت غایت حکم باشد و اما اگر غایت غایت موضوع باشد می فرمایند مفهوم ندارد، چون ما دلیلی برای این که غایت مفهوم داشته باشد نداریم، عدم الدلیل را دلیل قرار دادن برای این که مفهوم ندارد. چند اشکال بر فرمایش سالی کفایه شده است. که متأخرین از ایشان اشکال کرده است که به بعض از اونها ما اشاره میکنیم. یکی از اشکالات همینه که تفرقه‌ای که شما بین غایت موضوع و غایت حکم قرار دادین، این تفرقه بلا فارق هست، زیرا معال غایت موضوع به غایت حکم است، چون قیود راجع الی الموضوع در حقیقت برمیگردن به حکم، چون تضییق میکنن اونها در حقیقت دایره موضوع که علت است برای حکم. اگر موضوع که منزل علت است برای حکم مزیق شد، حکم هم به تبع چی میشود؟ مزیق میشود. مثلا اکرام این اطلاق شامل میشود که به هر شیئی که قابلیت تعلق داشته باشد شامل بشود. به قدر اگه مولا بگوید به صورت مطلق اکرم، خب اکرم چی؟ کل من یمکن در شأن او این که متعلق اکرام قرار بگیرد، قابلیت دارد. حالا اگر خب اکرم العالم، دائره محدود شد، یعنی هر موجودی که غیر عالم باشد از دائره این خارج شود. اکرم العالم العادل، یعنی شما عالم رو قید میزنید، خب به تبع او اکرام رو هم چی؟ مقید کردید. قرآن اون سعی که اکرم به نحو مطلق دارد یا اکرم العالم که باز اون سعی رو که دارد، اکرم العالم العادل اون سعی را ندارد. اولا ما موضوع رو مقید میکنیم، به تبع او قهرن حکمم مقید میشود. پس این تفرقه ای که شما بین غایت موضوع و حکم قرار دادین، این تفرقه من غیر فارق هست. جهتش این است که قیود راجعه الی الموضوع بالاخره برمیگردن به حکم. و ثانیا شما به مجرد این که غایت قید حکم باشد نمیتوانین اثبات بکنین، نتیجه بگیرین که پس بنابراین مفهوم دارد. چرا؟ چون ما در قسم مفهوم شرط و همچنین در مفهوم وصف این رو گفتیم، اساساً جای مفهوم جایی است که حکم به صورت کلی باشد، ولی اگر حکم به صورت شخصی باشد بحث غایت دیگه معنا ندارد. لذا در بحث مفهوم وصف مطرح شد که موقعی میتوانیم ادعای مفهوم بکنیم که بگیم سنخ حکمی که معلق بر وصف شده است حکم شخصی نباشد، حکم کلی باشد، که تعبیر کردن به سنخ حکم. اگر حکم کلی بود بحث مفهوم است. چرا؟ چون در اینجا میتوانیم بگیم این حکم به نحو کلی دو فرض دارد به حسب موضوع، یکی موضوع واجد اون وصف و دیگری موضوع فاقد اون وصف. خب حکم معلق بر غایت هم همین جور است. اگر حکم شخصی باشد این دیگه اجنبی از بحث مفهوم میشود، ولی اگر حکم کلی باشد داخل است در باب امکان بحث مفهوم درش هست. چرا؟ چون میگیم این حکم کلی که مقیاب این غایت شده است تارتن موضوعی است که واجد این غایت است و اخرى موضوعی است که فاقد این غایت است. پس للحکم صورتان، صورت واجدیت موضوع للغایه یا صورت فاقدیت موضوع للغایه، یا صورت واجد بودن حکم للغایه و صورت فاقد بودن حکم للغایه، چون حکم کلی است هر دو تا را شامل می شود. ولی اگر حکم شخصی شد در موارد احکام شخصی مطلقا، چه حکم شخصی معلق بر شرط باشد، شخصی معلق بر وصف باشد، یا شخصی معلق بر غایت باشد، در حرف بحث غایت بی‌معناست. چرا؟ چون همون جوری که عرض کردیم دیروز در اشکالی که بر فرمایش بعضی از محققین از متأخرین عرض شد بر اساس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، انتفاع حکم به انتفاع موضوع غیر از با بحث انتفاع حکم به انتفاع شرط یا وصف یا غایت است، برابر این که از باب مفهوم داشته است. چرا؟ چون انتفاع اندل انتفاع که مفهوم مخالف است در این مواردی که ادعای مفهوم داشتن شده است، این مدلول التزامی است که از به تبع منطوق و از طریق منطوق استفاده می شود. ولی انتفاع الحکم به انتفاع موضوع این امر عقلی است و انتفاع موضوع که امر عقلی است عین هاذا من بحث مفهوم، این اجنبی از بحث مفهوم می شود. چون هر حکمی به منزله معلول است نسبت به علت، علت اگر منتفی شد معلول هم قهرا منتفی است، و این را عقل حکم میکند. ما اهم از این که در این موارد مختلف قائل به مفهوم باشیم یا قائل به مفهوم نباشیم. پس بنابراین اشکال دوم بر صاحب کفایی این است که شما به جای این که بخواییم بحث مفهوم را مطرح کنیم، بهتر این است که بفرمایید حکم معلق بر این غایت آیا حکم شخصیون او حکم کلیون، این رو بیان اثبات بکنید. اگر این رو توانستید ثابت بکنید به درد میخورد داره بعد. اما اینکه صرف این تعلیق بر حکم، تازه معلق بر حکم بشه، اگر حکم شخصی باشد فایده‌ای دارد؟ خیر. شما بیایید این رو ثابت بکنید، نگویید، نفرمایید که چون حکم معلق علل حکم شده است، غایت غایت حکم است، پس مفهوم دارد. خیر، امکان بحث مفهوم در غایت در صورتی است که غایت غایت حکم کلی باشد نه حکم شخصی. پس اون چیزی که اهمیت دارد و نقش دارد در بحث مفهوم، اون رو متعرض نشدن صاحب کفایه. اون چیزی که دخالتی ندارد در مفهوم نفیان و اثباتن، اون رو بیان کردن که تعلیق علل حکم باشد و غیر قید حکم باشد. قید حکم بودن دردی رو دوا نمی کند. اونجا اون چیزی که فائده دارد و به کار ما میاد در بحث مفهوم این است که حکمی که این غایت غایت اون حکم است، اون حکم حکم کلی باشد. چیزی که فائده دارد اون رو بر اون صاحب کفایه بیان نفرمودند. چیزی که نقشی ندارد بود و نبود و اون رو ذکر فرمودند. تعلیق علل حکم یا علل موضوع که فرقی نمی کند، ندارد. و تعلیق علل حکم به ما هو و حکمون هم که فائده ای ندارد. اونی که امکان این معنا و مجال این معنا را برای ما درست می کند که ما بتوانیم ادعای مفهوم بکنیم، این است که حکم مهیایی به این غایت حکم کلی باشد. که ما این که حکم معلق علل وصف حکم کلی باشد، حکم معلق علل شرط حکم کلی باشد. در سنخ حکم این بحث مفهوم بیاد، ولی در شخص حکم این بحث نمیاد. نه، موضوع شخصی است، حکم معلق بر او. تارتن این حکم اگر کلی باشد بگی پس این حکم لهو فرضان، لهو صورتان، یکی صورت واجدیت این موضوع و یکی صورت فقدان این موضوع. ولی اگر به اصطلاح اون دیگه مهم نیست، عمدتاً حکمه. بعد صاحب کفایه استشهاد کردن به روایت. این استشهاد به روایت که کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، یا مثلا کل شیء لك طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این استشهاد به روایت آیا اثبات میکند مدعایشان را که در جایی که غیب غیب حکم باشد، غایت غایت حکم باشد، مفهوم وجود دارد؟ و در اینجا این چنین فرموده است که اگر مفهوم نباشد اساسا لغویت لازم میاد. این بیان ایشان را میفرمایند نارساست، برای خاطر این که اولا این قبیل از موارد استعمال استعمالات خاص است. ما نمیتوانیم از این موارد جزئی نتیجه کلی بگیریم. این اولا. علاوه بر این که در این قبیل از موارد انتفاع حکم به انتفاع این غایت اصلا ربطی به بحث مفهوم ندارد، بلکه از باب انتفاع حکم به انتفاع الموضوع است. موضوع حکم به حلیت این است که انسان علم به حرمت نداشته باشد. عدم العلم بالحرمه، اعم از این که علم به حلیت باشد یا شک در حلیت و حرمت باشد، لذا هر دو صورت رو میگیرد. موضوع حکم به حلیت عدم العلم بالحرمت. حالا اگر عدم العلم به حرمه نبود، نقیض چی میشود؟ علم به حرمت دیگه موضوع نیست. موضوع حکم به طهارت عدم علم به نجاست است. حالا میخواد علم به طهارت باشد یا شک در طهارت و نجاست باشد. علم به تار نجاست نداشتن موضوع است که ما حکم اشاره حکم می فرماید به طهارت شی. حالا میخواد طهارت معلوم ما باشد یا اینکه ما نسبت به طهارت هم باز چی؟ شک داشته باشیم. در چنین مورد و امثال او انتفاع به انتفاع اون غیب از باب غایت نیست، از باب مفهوم داشتن غایت، بلکه از باب این است که چون موضوع منتفی شده است، موضوع حکم به حلیت چی بود؟ عدم العلم به حرمه. حالا که علم به حرمت آمده است، اون موضوع دیگه نیست. یا موضوع حکم به طهارت چی بود؟ عدم العلم بالقذارت و نجاسه. الان علم به قذارت و نجاست آمده است، دیگه اون موضوع نیست. خب انتفاع حکم به انتفاع موضوع امر عقلیان لا دخل له بالمفهوم. پس استشهاد ایشان هم به این روایت با این بیانی که عرض شد، این استشهاد هم صحیح نمی باشد. این بیان در حقیقت گرچه در فرمایشات بعضی از محققین واقع شده است، اما اصل این بیان را همون مرحوم عاشق رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند به نحو دقیقی که قبلا هم عرض کردیم در مقام فرق گذاری بین این دو، که چه فرق است بین انتفاع حکم به انتفاع موضوع و انتفاع اندل انتفاع از باب مفهوم، اهم از اینکه مفهوم شرط باشد یا وصف باشد یا غایت باشد. فرقی گذاشتن فرمودند که اول به حکم عقل است و این دوم از باب تبعیت از دلالت لفظی است، که این جمله منطوقیه ما دلالت میکند بر این مفهوم، ولی که در قسم اول بحث منطوق نیست اصلا. لذا اگر حکمی عقلی باشد و موضوعی داشته باشد، موضوع منتفی بشود، حکم منتفی میشود. کاری به این نداریم که اصلا ما منطوقی داشته باشیم یا نداشته باشیم. دقت فرمودین ها؟ پس بنابراین از این بیان ما میتوانیم حاصل از نتیجه‌ای که بگیریم این است که بگیم تشبیه کردن ما نحن فیه را به باب در صورتی که غیب غیب حکم باشد به باب شرط، این بی اساس است. چرا؟ چون در باب جمله شرطیه ما قائلان به ثبوت مفهوم میفرمودند اولا حکم در جمله شرطیه حکم کلی است و جمله شرطیه دلالت دارد به حسب انصراف و ظهور بر علیت اولا و علت و علیت منحصره ثانیا. اگر ما علیت منحصره را توانستیم ثابت بکنیم، به هر حال چاره‌ای جز این که قائل به مفهوم بشویم نداریم، که قائل به مفهوم بودیم. و اما اگر اصل علیت یا علیت ثابت بشود، انحصار او را نتوانیم ثابت بکنیم، دیگه مجالی برای مفهوم نیست. حالا در باب غایت، کجا از کجای جمله غاییه این انصراف و ظهور پیدا می شود که این غایت علت است برای حکم؟ این معنا قابل اثبات نیست. تا چه برسد به علیت منحصره؟ اگر نتوانستیم این اثبات بکنیم، پس بنابراین قیاس باب تغییر به غایت به باب تغییر به شرط قیاسون مع الفارغ. لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان دقیقی دارند به خاطر همین عدم ارتباط بحث غایت با بحث تعلیق به شرط. بیان و فرمایش ایشان ان شاء الله فردا است. ان شاء الله.